و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل اعزام سربازان ذخیره خود به غزه را تایید کرد. روسیه میگوید اوکراین توافق گاز را بار دیگر امضا کرده است. و سرنوشت 250 تن از سرنشینان کشتی غرق شده در اندونزی همچنان نامعلوم است. ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. سلام، رضا آژیری هستم و 30 دقیقه با شما خواهم بود با مجله نیمروزی و نخست خبرهای این ساعت را به آگاهی شما میرسانم. اسرائیل اعزام سربازان ذخیره خود به نوار غزه را تایید کرده است، اما میگوید اعزام این واحدها به معنای آغاز مرحله دیگری از تهاجم به این منطقه و حماس نیست. به گفته ی ارتش اسرائیل، جنگنده های این کشور شب گذشته 12 بار به اهداف حماس در غزه حمله کردند. اسرائیل میگوید هدفش از حمله به نوار غزه از کار انداختن توانایی حماس از پرتاب راکت به داخل اسرائیل و جلوگیری از تجدید این توانایی است. شرکت گازپروم روسیه میگوید اوکراین توافق از سرگیری صدور گاز از طریق این کشور به اروپا را بی هیچ قید و شرطی دوباره امضا کرده است. این توافق با میانجیگری اتحادیه اروپا روز شنبه به امضا رسیده بود، اما روسیه دیشب اوکراین را به تغییر مفاد آن متهم و توافق را باطل اعلام کرد. به گفته شرکت گازپروم، دو طرف در مذاکرات امروز در کیف بار دیگر به توافق رسیدند. روسیه از اول ژانویه 12 روز پیش به دلیل اختلاف بر سر قیمت گاز با اوکراین جریان گاز به این کشور را قطع کرد و از چهارشنبه گذشته نیز با متهم کردن اوکراین به سرقت گاز، صدور گاز به اروپا را متوقف کرد. اوکراین اتهام روسیه را رد کرده است. قرار است وزیران انرژی اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در بروکسل راه‌های جلوگیری از تکرار قطع جریان گاز و تأمین امنیت انرژی خود را بررسی کنند. پس از گذشت 24 ساعت از غرق شدن یک کشتی در 50 کیلومتری یکی از جزایر اندونزی، حدود 250 تن از سرنشینان آن هنوز مفقود الاثر هستند و بیم آن می‌رود که این افراد جان خود را از دست داده باشند. این قایق بر اثر وقوع طوفان دچار سانحه شد و بامداد یکشنبه ارتباط خود با ماموران مرکز کنترل را از دست داد. حمل و نقل از طریق کشتی و قایق در اندونزی که مجمع جزایری متشکل از 17,000 جزیره با 234 میلیون نفر جمعیت است، امری حیاتی به شمار می رود. در دسامبر سال 2006 بیش از 500 تن بر اثر غرق شدن یک کشتی در ساحل جزیره جاوه کشته شدند. جو بایدن، معاون باراک اوباما، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، طی دیدار غیرمنتظره خود از استانهای قندهار و هلمند در جنوب افغانستان که از پناهگاه‌های طالبان به شمار می‌رود، وعده داد که این کشور در مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و فساد از افغانستان حمایت می‌کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما الان از شما دعوت میکنم که شنونده تکرار برنامه صدای دیگر، صدای زنان باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند، اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من رویا کریمی 20 و چند دقیقه آینده را با شما خواهم بود. اما این مجله را با مهمترین خبر منتشر شده در هفته گذشته آغاز می‌کنیم. کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز برنده دومین جایزه سیمون دو بوار شد. در این برنامه با چند تن از کارشناسان مسائل زنان در این مورد صحبت خواهیم کرد. سپس بار دیگر موضوع خودسوزی در نوار غربی ایران را بررسی خواهیم کرد و در پایان سری خواهیم زد به کتاب فروشی‌های تهران. در 101 سالگرد تولد سیمون دو بوار، فمینیست فرانسوی، جایزه یاد بوده وی به کمپین 1,000,000 امضا در ایران تعلق گرفت. بنابر اعلام هیئت داوران، دومین جایزه سیمون دو بوار به خاطر شجاعت و ابتکار عمل زنان ایرانی در مبارزه برای رسیدن به برابری جنسیتی به این کمپین اهدا می شود. سیمون دو بوار، فیلسوف و نظریه پرداز فمینیست فرانسوی، کتاب برجسته خود جنس دوم را در سال 1949 میلادی منتشر کرد. در نخستین هفته انتشار این اثر که الهام بخش جنبش‌های آزادی زنان در آمریکا و فرانسه شد، بیش از 22,000 نسخه به فروش رسید. دو بوار در پیشگفتار کتاب می‌نویسد: اگر کتاب من به زنها کمک کرده، علت این است که این کتاب افکار آنها را بیان کرده است و زنان نیز متقابلاً حقیقتشان را به آن بخشیدند. سال گذشته در 101 سالگرد تولد سیمون دو بوار، این جایزه به ابتکار جولیا کریستوبا، فیلسوف فمینیست بلغاری تبار فرانسوی، پایگذاری شد. کریستوبا جایزه سیمون دو بوار را برای زنان و حرکت‌هایی که در شرایط مخاطره‌آمیز به مبارزه با تبعیض زنان می‌پردازند در نظر گرفت. امسال هیئت داوران جایزه سیمون دو بوار که متشکل از 20 فمینیست از سراسر جهان هستند، بعد از ماه‌ها بررسی و تحقیق، کمپین 1,000,000 امضای ایران را مستحق دریافت جایزه سال 2009 دانست. شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس ساکن پاریس، در مورد این جایزه و تعلق یافتن آن به کمپین 1,000,000 امضا میگوید:
جایزه سیمون دو بوار که پارسال به مناسبت 100 سالگی سیمون دو بوار اینجا به وسیله یک هیئتی از نویسندگان، فرهیختگان و روزنامه‌نگاران در واقع این جایزه انتخاب میشن کاندیداها و رئیس این هیئت هم، مدیر این هیئت هم خانم جولیا کریستوفا هست، نویسنده سرشناس و استاد دانشگاه. و یکی به لحاظ نام خود سیمون دو بوار خیلی اهمیت داره این جایزه برای هر کسی که بگیره، و به خصوص که امسال برای ایران خیلی اهمیت داره. و بعد هم به هر حال میدونیم که در ایران مسئله برابری خواهی، جنبش 1,000,000 امضا یا کمپین 1,000,000 امضا که خودش یک جور حرکت اجتماعی رو دامن زده که تغییر برای برابری در ذاتشه، خب طبیعتا در دنباله خیلی نو و تازه و بدی افکار دو بوار در ایران قرار میگیره. و این فکر میکنم یک مهری هست که بر شایستگی این جنبش زده میشه. امیدواریم که این جنبش بتونه در حرکت خودش، در هر قدمی که برمیداره، در حقیقت این شایستگی رو تایید بکنه. خود سیمون دو بوار گفت اگر نه اولین، ولی که از اولین زنانی هستش که مسئله برابری رو، خواست برابری رو اهمیت بسیار زیاد بهش میده و میگه در هر حال آزادی بدون برابری وجود نداره. و خب در ایران میدونیم که امروز این دوتا مسئله کاملا به همدیگه گره خورده و چقدر خوشحالیم که جنبش زنان ایران، یعنی جنبش فمینیستی در ایران صاحب این جایزه شد.
جولیا کریستوفا علت انتخاب امسال هیئت داوران را شجاعت و ابتکار عمل کمپین دانسته و میگوید این حرکت بسیار شجاعانه و اصولی است و برای رسیدن به آزادی حقوقی زنان تلاش میکند. فعالان این کمپین علیه تبعیض‌هایی که در قوانین ایران نسبت به زنان وجود دارد مبارزه میکنند و ما میخواهیم از طریق این جایزه همبستگی خود را با زنان ایرانی اعلام کنیم. شهلا شفیق در مورد دوره قبل این جایزه توضیح می‌دهد.
پارسال که اولین سال تأسیس این جایزه بود به مناسبت 100 سالگرد تولد سیمون دو بوار، خانم تسلیما نسرین، نویسنده بنگلادشی، و خانم هیرشی علی که یک نویسنده سومالیایی هست و یک مبارز زنان هست، این رو دریافت کردن. قرار بود که این جایزه به افراد داده بشه، ولی خب امسال به مناسبت اهمیت کارهای گروهی و کارهای جمعی مثل 1,000,000 امضا که خیلی مهمه برای دنیای کنونی، یعنی در دنیای کنونی فمینیسم، خب این جایزه به این جریان تعلق گرفت. در حقیقت معناش اینه که تو این جنبش تک تک آدم‌های این جنبش خودشون شایسته یه چنین جایزه هستن.
کمپین 1,000,000 امضا حضور فعال جمعی از زنان و مردان است که قصد دارند تا با اعتراض به آنچه قوانین نابرابر حقوقی و اجتماعی می‌خوانند تبعیض علیه زنان را در ایران ریشه‌کن سازند. این کمپین به صورت خودجوش از دل تجمعی صلح‌آمیز توسط گروه‌های مختلف زنان در 22 خرداد سال 1385 در میدان هفت تیر تهران برآمد. یک هفته پیش از آن تجمع که در سالگرد 22 خرداد روز همبستگی زنان ایران برگزار می‌شد، دفترچه‌های تأثیر قوانین بر زندگی زنان شامل تبعیض‌های قانونی که تجمع کنندگان خواهان تغییر آن بودند در سطح شهر تهران توسط زنان پخش شد. پس از این تجمع گروه‌های مختلفی از زنان دور هم گرد آمدند و برای پیگیری قطعنامه آن تجمع در نشست‌های متعدد به تبادل نظر و مشورت پرداختند و سرانجام پس از 3 ماه تلاش کمپین 1 میلیون امضا از دل همین نشست ها و مشورت ها پیریزی شد و در 5 شهریور ماه سال 1385 این حرکت دست جمعی کار خود را رسما آغاز کرد. کمپین در ابتدا با گرد هم آمدن 54 نفر و با امضای 118 نفر از حامیان و فعالان اولیه کمپین که شامل گروه ها و تفکرات مختلف و متفاوتی بودند اعلام موجودیت کرد و از همان روز بر تعداد اعضا و فعالانش افزوده شد. این گروه در پی آن هستند تا با جمع‌آوری 1 میلیون امضا از قانونگذاران بخواهند قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان ایرانی را تغییر دهند. پروین اردلان از اعضای کمپین 1 میلیون امضا در مورد دلایل تعلق یافتن این جایزه به این کمپین میگوید:
اون چیزی که گفته شده توی صحبت‌های خانم کرسوان بود اینکه یک حرکت نوئه و اینکه ابداعی بودن این حرکت و همه گونه بودنش، یعنی از حضور زنهای مختلف از طیف‌های گوناگون و نسل‌های گوناگون در یک حرکت چهره به چهره که به کار می‌گیرن تمام کاربست‌های مجازی و واقعی رو توی این قضیه، من فکر می‌کنم شاید یکی از دلایلی بوده که به این حرکت این جایزه داده شده و اینکه اساساً ادامه دیدگاه‌های دوبوار هستش در حوزه برابری خواهی و بحث زیر سوال بردن این جنس دوم بودن زن که خب به هر حال تو جامعه ما وجود داره و حرکت کمپین داره اینو زیر سوال می‌بره، اینکه میخواد نشون بده که با تغییر قوانین ما باید این تصویر ضعیف گونه بودن و تصویر جنس دوم بودنی رو که به زن داده میشه رو ما بشکنیم و دگرگون کنیم، چون این چنین نیست. و شاید از این جهت به قول خانم شفیق بچه های ما از نوادگان سیمون دوبوار هستن.
همزمان با تشکیل کمپین، پرونده هایی نیز برای اعضای آن به دلیل حضور در نشست های مختلف در ایران و سایر کشورها تشکیل شد که به مرور تعداد پرونده های اعضای این کمپین نیز رو به افزایش گذاشت، تا جایی که اکنون حدود 40 پرونده برای اعضای آن در شعبات مختلف دادگاه های ایران در حال رسیدگی است. پروین اردلان این جوایز را بر روند فعالیت اعضای کمپین 1 میلیون امضا بسیار مؤثر می‌داند و می‌گوید:
متأسفانه ما در شرایطی هستیم که حین جمع‌آوری امضا، حین اطلاع رسانی و آگاهی رسانی و گسترش بحث تغییر قوانین در جامعه داریم پاسخ هم میدیم به واکنش‌هایی که به فعالیت ما شده. متأسفانه همه این دوتا رو با هم داریم. ولی تا به حال شاید بشه گفتش که جایزه‌های زیادی کمپین برده یا فعالای کمپین بردن که به هر حال تو حوزه‌های حقوق بشری بوده و بحث‌های مجازی و اینها که بوده، مثل جایزه دوچه وله. جایزه‌ای که الان تعلق می‌گیره به ما شاید بشه گفت اولین جایزه‌ای هستش که به عنوان یک بنیاد فمینیستی، اون هم به نام یکی از مشهورترین فمینیست‌های جهان، داره به کمپین داده میشه. خب به هر حال من فکر می‌کنم این هم افتخاری هستش برای کمپین و تک تک اعضای اون و هم نشون دهنده حقانیت این حرکته که در کنار حرکت عدالت‌خواهانه‌ای که در پیش گرفته، نگرش‌های فمینیستی رو هم از این منظر که جنس دوم بودن زنان رو به نقد بکشه داره پیگیری می‌کنه. از این جهت من فکر می‌کنم که این جایزه اشتیاق ما رو در ادامه راهی که داریم پیش می‌ریم بیشتر بکنه و بر کنشگریمون هم حتی بیفزایه.
مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن بوستون در آمریکا در مورد اهدای این جایزه به کمپین 1 میلیون امضا می‌گوید:
اهدای جوایز جهانی به فعالان ایرانی در حوزه تلاش‌های مسالمت‌آمیز مدنی نشانه این است که جامعه جهانی صدای فعالان ایرانی را می شنود. تعلق جایزه سیمون دو بوار به کمپین 1 میلیون امضا برای برابری حقی است که به حقدار می رسد. این جایزه بیش از آن که محتمل است کمپین را از فشارهای مالی برهاند، بدون شک به اعضای کمپین اعتماد به نفس بیشتری می بخشد و برای دختران جوان ایرانی که هنوز جذب فعالیت‌های مدنی نشده‌اند پر از انگیزه و جاذبه است. عقیده ندارم که با این جوایز آن صدمات روحی که زنان مرتبط با کمپین تحمل کرده‌اند جبران بشود، اما عقیده دارم توجه محافل فرهنگی جهان به اعضای کمپین می‌تواند پیامی و توصیه‌ای برای نهادهای امنیتی و قضایی ایران در بر داشته باشد. پیام این است: فعالیت صلح‌آمیز مدنی و تلاش با هدف برابری حقوقی انسانها عمل مجرمانه‌ای نیست و به ثبات حکومت هم صدمه نمی‌زند، بلکه هرگاه تحمل بشود بر آن می افزاید. بسیار زیانبار است که صدای اعتراض صلح‌آمیز ایرانیان در جهان انعکاس یابد، اما از انعکاس این صدا درون کشور جلوگیری بشود.
مهرانگیز کار حقوقدان و مدافع بهبود وضعیت زنان. به گفته جولیا کریستووا، مراسم اهدای این جایزه قرار است در 21 ژانویه در پاریس برگزار شود. وی با اشاره به ممنوعیت خروج برخی از فعالان کمپین میگوید: ما برای 21 ژانویه مراسم اهدای جایزه را ترتیب داده ایم و امیدواریم که اعضای کمپین بتوانند برای دریافت این جایزه حاضر شوند. ما منتظر دیدار آنها هستیم. و نیره توحیدی، رئیس بخش مطالعات زنان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورث ریچ نیز تعلق یافتن این جایزه به کمپین 1,000,000 امضا را گامی به جلو در روند روبه رشد فعالیت‌های زنان ایرانی می‌داند.
من هم به سهم خودم از اینکه جنبش زنان ایران بار دیگه شایسته دریافت یک جایزه معتبر بین‌المللی شده بسیار خوشحالم و به تک تک کوشندگان و یاران حق‌خواهی زنان تبریک میگم، هم از مردان و زنانی که مبارزه میکنن برای برابری حقوق زن و مرد. این جایزه به نام زن بزرگی چون سیمون دوبار بنا شده که خالق کتاب معروف جنس دوم هست، در نقش مهمی در تدوین و تئوریزه کردن مسائل زنان بازی کرده. خانم سیمون دوبار ضمناً در مبارزات ضد جنگ و ضد خشونت هم شهرت و احترام جهانی داشت. جوایز بین‌المللی مثل جایزه سیمون دوبار که از طرف نهادهای مدنی و فرهنگی کشورها و ملتهای مختلف به زنان و مردان حق طلب و آزادی خواه ما داده میشه، سمبولی از احترام و ارج‌گذاری بین‌المللی به کوشندگان و مبارزین ما که متاسفانه در درون جامعه خودمون نه تنها فرصت ارج‌گذاری پیدا نمی کنند، بلکه معمولا تحت فشار و اتهام و خشونت و سرکوب هم قرار می گیرند. این جایزه جسارت، شجاعت، ابتکار عمل و نوآوری کوشندگان این کمپین رو مد نظر قرار داده و باعث میشه که یک بار دیگه بر حقانیت برابری طلبی حقوقی کوشندگان ما تاکید بشه و از ماهیت صلح‌جویانه و شفاف جنبش زنان در واقع حمایت بشه.
نیره توحیدی، استاد دانشگاه در کالیفرنیا. به گفته خانم کریستووا، هیئت داوران این جایزه که چندین زن و مرد نویسنده، جامعه شناس، فیلسوف، روزنامه‌نگار و سیاستمدار در آن عضویت دارند، خواستند بر این نکته انگشت بگذارند که مبارزه برای حقوق زنان تنها مسئله زنان فرانسوی، اروپایی و غربی نیست، بلکه زنان را در تقریباً سراسر جهان به خود جلب کرده است. در بیانیه هیئت داوران آمده است کمپین 1,000,000 امضا جنبش بدی و تازه است، چون بر محور یک زن پیشرو و مشهور شکل نگرفته است، بلکه جنبش وسیع است، زیرا زنانی که در آن فعال هستند به دیدار زنان دیگر می روند، با آنها بحث می کنند، خانه به خانه سر می زنند و حقوق زنان را تک تک به آنها توضیح می دهند و این دقیقاً با روح کار سیمون دو بوار همخوانی دارد. ما با اهدای این جایزه می خواهیم این زنان را تشویق کنیم و علاقه، عشق و همبستگی خود را به آنها نشان دهیم. به گفته پروین اردلان، عضو کمپین 1,000,000 امضا، این اولین بار است که یک جایزه نقدی به کمپین تعلق می یابد. وی می گوید:
این اولین جایزه هستش که به کمپین تعلق می گیره و جایزه نقدی هم داره در کنار جایزه معنوی که ما دریافت میکنیم و از این منظر تا به حال صحبتی در مورد دریافت جایزه نشده، چون ما از شروع به کار کمپین تا به حال هیچ گونه کمک نقدی از هیچ نهاد و سازمانی تا به حال قبول نکردیم. کلیه کمک‌های نقدی به کمپین از طریق اشخاص بوده، اشخاص اسامشون ذکر شده و نام اونها هم در روی وبسایت منتشر شده و بنابراین همه چیز در این زمینه هم شفاف بوده. در مورد جایزه نقدی، اینکه آیا این میتونه به مثابه کمک نقدی باشه یا نه به مثابه یک استفاده برای کمپین به کار گرفته بشه، هنوز صحبت‌ها در بین فعالای کمپین ادامه داره و ما تا به نتیجه قطعی در مورد این تصمیم نرسیم، فعلا جایزه در جایی میمونه به امانت تا تصمیم نهایی در مورد گرفته بشه.
کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز برنده امسال جایزه سیمون دو بوار برای شجاعت و ابتکار عمل.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان از رادیو فردا.
بخش دیگری از فعالیت مدافعان حقوق زنان در ایران صرف روشنگری در مورد پدیده‌های اجتماعی از جمله خودسوزی زنان می‌شود. از جمله مواردی که در سال‌های اخیر کمتر در بررسی‌های آماری در ایران به آن پرداخته شده است، بحث خودسوزی زنان در نوار غربی مرزی جمهوری اسلامی است. آماری که به گفته مدافعان بهبود وضعیت زنان در ایران به نظر می‌رسد به گونه‌ای روزافزون در حال افزایش است. در حالی که کمتر از یک ماه از زمانی که خبر خودسوزی سه زن را در استان کردستان منتشر کردیم می‌گذرد، بار دیگر پروین ذبیحی، فعال امور زنان در شهر مریوان، پشت خط تلفن ما هستند و باز هم با خبر خودسوزی‌های ماه‌های اخیر در این منطقه. برای ما از آخرین خبرهای استان کردستان میگید.
بله، در این مدت خودسوزی و خودکشی زیاد بوده. مهاباد و سقز و پیرانشهر یکی دو مورد خودشون رو حلق آویز کردن یا با قرص خودشون رو کشتن. چند مورد خودسوزی داشتیم. دختر خانم دانش آموز دبیرستان تو روستای نزدیک مریوان، شهرک در واقع، همون جایی که فرشته نجاتی کشته شد، به زور به عقده یه آقای چند سال با خودش اختلاف سن داشته در میاد و خب چندین مرتبه با هم خرید که میرن، راستن بهش میگه که من علاقه به شما ندارم و نمیخوام ضرر بکنی خرید بکنی، حتی این حرفا رو هم بهش گفته بوده. و بعد از یه مدتی تو خونه با مادرش درگیر میشه، یه درگیری عادی خانوادگی. بعد مادر گویا جلو نامزدش اینو کتک میزنه، توی اتاق حبسش میکنه و بعد که از حبس در میاد متاسفانه خودسوزی کرد و با 80% سوختگی فوت کرد. مورد دوم یه خانم بود به اسم خانم شنو، تو یکی از روستاهای آرامان. دو تا خانواده پدری و پدر شوهرش سالها با هم اختلاف داشتن، یه بچه عقب افتاده 3 ساله داره. بعد شوهرش قسم طلاق میخوره که تا وقتی برادرت خونه پدرت حق نداری داری اونجا. و گویا این پنجمین عید بوده که این خانم دلش میخواست خونه پدرش بره و به خاطر قسم طلاق بیماری که شوهرش خوده نتونسته بره درگیر میشن. تو آشپزخونه رو خودش نفت میریزه. و مورد سوم هم یه خانه تو یه محله مریوان، بهش محله ترمینال صافجی میگن، اونجا خودسوزی کرده، با بالای 80% سوختگی فوت کرده.
خانم ذبیحی، برای حل مشکلات خانوادگی یکی از ساده ترین روش ها روش گفتگوه.
آخه مثلا این که شما وقتی دارین با من حرف میزنین، مهم اینه که تو این گفتگو شاید برابر باشه. اول شما تعیین کننده نباشید. اینجا اکثر اون زنایی که دست به این کار میزنن، اونا تعیین کننده نیستن.
خانم ذبیحی، چرا این اتفاقات در شهرهای کوچکتری مثل مریوان رخ میده و مثلا در سنندج چنین خودسوزی هایی رو با این گستردگی نمیبینیم؟
جایی مثل سنندج حالت شهری تر داره. محلات حاشیه شهرها و محلات حاشیه مثل مریوان، ایلام، سقز، مثل خیلی جاهای دیگه، زن کاملا وابسته به مرده، استقلال مادی نداره. بعد اکثرا هم خب شوهرها خودشون هم از لحاظ مادی فقیرن، در تنگنان زن وابسته میشه. کم کم اونقدر مسائل خانوادگی و فشارهای مختلف مادی و معنوی رو زیاده که افسرده میشه. برگ برنده دست مرده که قسم طلاق میخوره. شوهر من اگر بگه طلاقم افتاده باشه، حق نداری با دختر پسرت حرف بزنی، اینجا از ظهار خارج نیست. یا من با دختر و پسرم هم نباید حرف بزنم، یا اینکه این طلاق فسخ شده و دیگه من باید بخچم و جمع کنم از خونه بزنم بیرون. اینا بخشی از زنهای کردن، بخشی از زن کردن که این معضلاتشونه و نمیتونن معضلشون رو حل بکنن.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست. 2-0-42-02-21-12-41-13
آنچه چنان که از تهران خبر می‌رسد، کتابی که جایزه امسال بنیاد گلشیری را برده است، نظر برخی خوانندگان و منتقدان کتاب را به خود جلب کرده است. بنیاد هوشنگ گلشیری پاییز هر سال برای یادبود این نویسنده ایرانی در 4 بخش بهترین رمان، بهترین مجموعه داستان، بهترین رمان اول، بهترین مجموعه داستان اول جوایزی را به کتاب‌های منتشر شده در هر سال اهدا می‌کند. سیما افشار خبرنگار حوزه کتاب آخرین اخبار درباره رمان برگزیده امسال بنیاد را در اختیار ما قرار می‌دهد.
اولین بار بود که خودش بود. تا به حال یا دختر کسی بود یا همسر یا مربی یا مشاور یا مادر. هیچ وقت فقط و فقط برای خودش نبود. اولین بار بود حس می‌کرد مسئولیتی جز وجود خودش ندارد. حالا بار دیگر می‌توانست به خودش بپردازد. اما نمی‌دانست این کار را خواهد کرد یا نه. اینکه زندگی تا رویت را برگردانی از دست می‌رود و می‌گذرد برایش بیگانه نبود. قسمت از رمان کارت‌پرسال نوشته روح‌انگیز شریفیان از انتشارات مروارید بود که براتون خوندم. یک رمان 265-6 صفحه‌ایه.
چه ویژگی خاصی این کتاب داره به نظر شما که توسط بنیاد گلشیری هم به عنوان رمان برتر شناخته شده؟
کتاب کارت‌پرسال در واقع روایت خانم شریفیان از زندگی یک زن ایرانی که در 16 سالگی و پیش از انقلاب مهاجرت میکنه. حالا اینکه مهاجرت چه شکلی اتفاق میفته، اونم در یک اجبار در یک خانواده سنتی برای فرار از یک ازدواج. یعنی در واقع تا نیمه های کتاب شما احساس نمیکنید که این یه زن مهاجره یا احساس غربت بکنه. پذیرفته زندگی در اونجا، در واقع یه جوری بریده از خانواده سنتی که در ایران داره، کاملا سنتی، یعنی پایبند به یه سری سنت های ایرانی مثل بکارت، مثل خانواده داشتن، ازدواج کردن و یا اینکه حال تحصیل در درجه دوم باشه. قطعا این خانواده خیلی سنتی هم نبودن که در 16 سالگی بچه‌شون رو میفرستن به انگلستان. اما در مجموع زندگی نامه یک زن به روایت خانم شریفیان که بعد از 40 سال زندگی خانواده‌اش بهش شکلی از هم میپاشن، بچه‌هاش هر کدوم به یک سمتی میرن، همسرش هم که ایرانی بوده تصمیم میگیره که برگرده به ایران.
خانم افشار، آیا این اولین کار خانم شریفیان هست یا پیش از این هم کتاب‌های دیگه منتشر شده از ایشون؟
خانم شریفیان در واقع چهارمین اثرشون کارت‌پستال نام داره. چه کسی بارم کاد رستم، برنده جایزه بنیاد گلشیری شده، روزی که هزار بار عاشق شدم و بچه چرا انقدر نق میزنی هست.
و آیا این کتاب بر مبنای سرنوشت واقعی فردی نوشته شده یا
تمام؟ نه، ذکر از این داستان نشده که این بر اساس نمیدونم داستان واقعی.
خانم افشار، برای ما مشخصات کتاب رو میگید؟
رمان کارت‌پستال، نویسنده روح‌انگیز شریفیان، 265 صفحه، به قیمت 3500 تومان توسط نشر مروارید در سال 87 به چاپ رسیده.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان این هفته نامه رادیویی صدای دیگر رسیدیم. با این امید که نظرات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید، من رویا کریمی هفته‌ای سراسر شادمانی و موفقیت را برای شما آرزو می‌کنم. سربلند باشید.
و با برنامه صدای دیگر، صدای زنان، به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. اما در فرصت باقی مانده، اگر با سد فیلترینگ مواجه هستید، فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو براتون اعلام می کنم که هست kishvardeh.com. این طور هجی می شه kishvardeh.com، kishvardeh.com. همچنین میتونید از طریق پیامک یا اسمس با رادیو فردا تماس بگیرید و ما را از نقطه نظراتون آگاه کنید با شماره 20420-603-87-41-50. و همچنین میتونید برای ما پیام بذارید با شماره 20420-02-21-12-41-13. و به پایان این بخش رسیدیم، اما هیچ جا نرید، با ما بمونید، از آهنگ‌های موزیک‌های رادیو فردا لذت ببرید. 30 دقیقه دیگر با شما خواهیم بود با ادامه خبرها و گزارش‌ها.